بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب یک واقعه بسیار دردناک و تلخ در تاریخ اسلام. تخریب مرقدهای مبارک چهار امام شیعه در قبرستان بقیع توسط وهابیون و تکفیری های دوره خودشون، کسانی که بر اثر تفکرهای جاهلانه تصور می کردن که داشتن مرقد و بارگاه برای افراد مساوی است با شرک، کسانی که نه شرک را فهمیده بودند و نه توحید را. به همین جهت وقتی که قدرت یافتند در حجاز قبور مبارک چهار امام شیعه را تخریب کردند و یک واقعه تلخ و نشان و نماد تحجر و حماقت را به نمایش گذاشتن. خب برای مسلمون ها و به ویژه شیعیان این یک اقدام بسیار تلخ بود. حتی غیر از وهابی ها اهل سنت نیز چنین اعتقادی خیلی هاشون نداشتن، اما به هر حال تکفیری ها و وهابی ها این اقدام زشت و شنیع را صورت دادن. یک نکته ای که من امشب دلم میخواد متناسب با اون بحث قبلی را ادامه بدیم این است که تصوری که اونها داشتن، شاید گمان میکردن که با تخریب یک بقعه یا یک بارگاه که مربوط به این چهار امام همام بوده است میتوانن آنها را از یاد و دل شیعیان و محبینشون دور کنن و بزداین. زهی خیال باطل. ما البته در هر موقعی که دستمان برسد و امکانش برامون وجود داشته باشد، شیعیان و دلدادگان نسبت به اینکه یک بارگاهی برای اون چهار امام مظلوم بقیع ساخته شود درنگ نخواهند کرد، اما امامت امامان در تفکر شیعه متوقف برداشتن بارگاه نیست. آنها که فکر میکردن اگر بارگاهی وجود نداشته باشد این امامان از یاد مردم خواهند رفت و مورد توجه مردم قرار نخواهند گرفت، خیال باطل داشتن. برای شیعه هرچند داشتن بارگاه و مرقد متناسب یکی از شاخصه های تشیع به حساب میره و شاخصه ارادت به اهل بیت علیهم السلام هست، اما در اولویت و نقطه اصلی قرار نداره. برای شیعه اونچه که راهبرد اصلی و نقطه تمرکز جدی است پیروی از اهل بیت علیهم السلامه. یه خاطره ای عرض بکنم شاید بد نباشه. میگن در زمان رضا خان وقتی که بنا شد روحانیون لباسشون را در بیارن و مجبور میکردن که روحانیون لباسشون را در بیارن، نقل شده است که خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه پیش یکی از علما بودن، به ایشون میگن که اگر شما را مجبور بکنن که لباستون را در بیارید چیکار میکنید؟ ایشون یه تأملی میکنه، میگه من در نمیارم و اگر لازم باشه از خونه بیرون نمیام، درون خونه میمونم ولی لباسم رو در نمیارم. خب این یک نوع تفکره. ولی حضرت امام رحمت الله علیه به ایشون میگن ولی من لباسم رو در میارم، تبلیغم رو انجام میدم. برای ما به عنوان یک روحانی لباسمون لباس محترمی هست به جهت اینکه انتساب به دین داره، اما صرف پوشیدن این لباس از نظر امام اولویت نیست. اولویت این است که سخن خدا و اهل بیت علیهم السلام به مردم برسه. لذاست که این مرد بزرگ و این عرض کنم که انسان اندیشمند میگه من لباسم را حاضرم در بیارم ولی دست از تبلیغ دین خدا بر نمیدارم. برای ما شیعیان هم همینه، هرچند برامون جانسوز تخریب اون بقاع متبرکه، اما اولویت ما تبعیت از اهل بیت علیهم السلام. از دو هفته پیش به یک جریانی پرداختیم تحت عنوان سبک تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام، یا به تعبیر دقیق‌تر فرزند پروری به سبک امیرالمؤمنین علیه السلام. جریان این بود که امام علی علیه السلام در یک جریانی، در یک واقعه‌ای حدوداً 15 سوال از حسنین علیهم السلام می‌پرسند، یعنی از امام حسن و امام حسین سوال می‌کنند. و بعد جالب این است که این سوال‌ها که تمام می‌شود رو به شخصی میکنن به نام حارس اعور و به او میگوین یا حارس علمو اولادکم هذه الحکم، برید اینا را یاد بچه هاتون بدید. بر اساس همین نکته بود که عرض کردیم در تربیت دینی یکی از نکات مهم و اساسی این است که افزون بر آنچه که ما در تربیت دینی داریم، یعنی خواندن نماز، گرفتن روزه، قرآن و چیزهایی که جزء مناسک به حساب میاد، نکته اصلی این است که یک سری مفاهیم و آموزه هایی را باید به فرزندانمون آموزش بدیم. چون ممکن است برخی از شما سروران محترم در جلسه قبل حضور نداشته باشید، من فقط اولی را اشاره می کنم و بعد وارد دومی می شم که یکی از مسئله های بسیار مهم در فرزند پروری به سبک امام علی علیه السلام هست. اولی چی بود؟ عقل بود، عقلانیت. یعنی امام علی علیه السلام فرزندانشون را با عقل آشنا می کنند که این عقلانیت در زندگی به چه معناست و چگونه باید عمل بشود. وقتی که از امام حسن مجتبی می پرسند عقل چیست، امام حسن جواب می دهد که یعنی آن چیزی را که قلب را در قلب به ودیعه گذاشته شده است انسان ها حفظ کنند و به کار ببندند. خلاصه اون حرف این است که عقلانیت این است که فرزندان ما، کودکان ما، نوجوانان ما به تناسب سن بتوانند پدیده های زندگی خودشون را تحلیل کنند، عمق اون را بفهمند و در موقعیت های مشابه از اون تجربه های زندگی استفاده کنند. یک تمثیلی است در ادبیات فارسی، این تمثیل تمثیل زیبایی است. اینو عرض میکنم برای اینکه اون نکته اول جا بیفتد که در تربیت چقدر این عقلانیت مهمه. میگن یه روز یه معلمی سر کلاس با یه دانش آموزی کار میکرد، بهش گفت که اگر تو 3 پرتقال داشته باشی و بغل دستید حسن 2 پرتقال دیگه به تو بدهد چند تا داری؟ این نمیتونست بگه. باش کمکش کرد، بعدن فهمید که 5 پرتقاله. خیلی فهمید که 3 به اضافه 2، عذر میخوام، فهمید و شنید که 3 پرتقال به اضافه 2 پرتقال میشود 5 پرتقال. تمام شد رفت فردا اومد، معلم خواست دانش آموز راست ازش بپرسه ببینه آیا اون آموزش دیروز را فرا گرفته است یا فرا نگرفته است. بهش گفت که خب اگر تو 3 سیب داشته باشی و حسن 2 سیب دیگه به تو بده چند تا میشه؟ گفت نمیدونم. معلمه با تعجب گفت این مسئله را دیروز که کار کردیم. گفت آخه دیروز پرتقال بود، امروز سیبه. این یک نکته بسیار مهمه ها. عقلانیت یعنی قاعده ها را تو بتونی به دست بیاری، نه اینکه تا وقتی پرتقال هست، بله پرتقال هست، وقتی که عوض میشه میشود سیب، دیگه طرف نتونه تشخیص بده. این عقلانیت نیست. اون نکته ای که امام علی علیه السلام یاد بچه هاشون دادن این است که قاعده ها را کشف کن در هر جریانی و بر اساس اون قاعده ها در موردهای مشابهی که توی زندگی پیش میاد عمل بکن. این بحثی بود که در 2 هفته قبل، هفته آخری که در ماه مبارک رمضان برنامه بود، عرض کردم و حالا در کانال خود حرم هم صوتش ظاهرا هست، میتونید مراجعه کنید. اما نکته دوم، امام علی علیه السلام از امام حسن با سوال میکنن که میفرماین فمل حزم. حزم مانند حرم نوشته میشه، یعنی با ه جیمی و رزه. حزم، حزم چیه؟ خب این نکته خودش یک مسئله است. حزم چیه در زبان عرب؟ حالا ببینید، برای من اون چیزی که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که ما ببینیم چه چیزهایی را به عنوان تربیت دینی باید به بچه هامون یاد بدیم، و بعد ببینید شما اگر اینها را یاد ندهیم و فقط به مناسک دینی در تربیت فرزندان توجه کنیم، آسیب خواهیم دید، همین آسیب هایی که در این دوره داریم. حزم چیه؟ ببینید، عرب ها و حالا در اختصاص به عرب ها نداره، واژه عربیه. دیدید گاهی از وقت ها در بیابان ها افراد میرن هیزم جمع میکنن. هیزم را که جمع میکنن، هیزم یه تله میشه. تله اون هیزم را که نمیتونه کسی حمل بکنه، با یه تنابی دور اون هیزم های متفرق را میبندن، محکمش میکنن. عرب به اون تناب میگه حزامه. چرا؟ چون اون دانه دانه های هیزم را جمع می کند، کنار هم قرار میده و حالا میشه باش کار کرد. یا وقتی که در سبزی فروشی ها شما سبزی می خرید، می بینید بسته های سبزی که به ما میدن یه چیزی دورش می بندن. این از همون حزامه است. عرب بهش میگه حزامه، ما بهش میگیم مثلا دورش یه تناب بسته. چرا این کارا میکنن؟ برای اینکه پخش نشود. شما دیدید سبزی هایی که از سر زمین هم میارن همینطوره میبندندش، برای اینکه باز نشه، اگر باز باشه حمل و نقلش دشواره. یا زین اسب را که میبندن، به اصطلاح در حقیقت کمربند اسبه، زین را با اون کمربنده میبندن که از روی اسب نیفتد و الا قابل استفاده نیست. یا اون چیزی که ما توی فارسی بهش میگیم کمربند، برای این است که به اصطلاح اون لباس ما را نگه داره و حفظ بکنه. اینا مصداق‌های حزمه. خب این مصداق‌ها مربوط به زندگی غیر انسانی است، یعنی مربوط به اشیاء و چیزهای از این قبیله. همین کلمه حزم، خوب اینجا رو دقت کنید، وقتی که میاد در انسان تعریف میشه معناش متفاوت میشه، ولی اون قاعده رو هنوز داره. معنای متفاوت یعنی چی؟ در انسان وقتی که میاد یعنی این که شما اندیشه ها و افکار و نظرهای مختلف را بتوانی جمع کنی و به یک انسجام برسونی، اون تنابی که دور هیزم میبندن یا دور سبزی، به یک انسجام برسونی اون را و بتوانی از اون استفاده کنی، اینو بهش میگن حزم. به تعبیر دقیق تر معنای حزم، محققین میگن از دو تا مؤلفه جدی تشکیل شده است. یکی اندیشه انسجام یافته است. گاهی وقتا دیدید ماها افکار پراکنده‌ای داریم، خیلی ذهنمون پر از فکره، پر از عرض کنم که مطلبه، اما درباره یک تصمیمی که شما میخواهید بگیرید، اما این اندیشه ها پراکنده است، متفرق، انسجام نداره. گاهی میگیم اینطوری عمل کنیم، گاهی میگیم نه اونطوری عمل بکنیم. این مثل یک لشکر شکست خورده، مثل هیزم هایی است که از بیابان جمع کردیم ریختیم رو هم دیگه، نمیدونیم باید چیکارش کنیم، نمیتونیم حملش بکنیم. اندیشه های انسان وقتی که انسجام پیدا میکنه، این اولا، و دو، وقتی که انسان اون اندیشه انسجام یافته رو به کار میگیره، به اصطلاح بهش میگن اخذ مطمئنانه، با اطمینان اونو میگیره. حالا یعنی میگه اندیشه کردم، نتیجه اندیشه ورزی من این شد، و بعد عرض کنم که این نتیجه اندیشه من هر چی شد من طبق اون عمل میکنم. این را بهش میگن حزم در انسان. حالا جالبه، یکی از نکات بسیار کلیدی و اساسی در بحث حزم اینه، خواهش میکنم این قسمتها را بیشتر تأمل کنید. اندیشه انسجام یافته یعنی این که هر کسی هر کاری خواست بکنه اول عاقبت اون را بیاندیشه. اینا در روایات آمده، بحث بسیار مفصلی هست داره، من گلچین میکنم خدمت شما. میخواید یک کاری بکنید، در روایات دارد که کسی که عاقبت کارها را نیندیشد اهل حزم نیست. آدم اهل حزم یعنی عاقبت اندیش. عاقبت اندیش یعنی چی؟ ما دو مدل آدم داریم، آدم هایی که وقتی که میخوان یک کاری را شروع بکنن فقط به لحظه حال اون میسنجن، میگن لحظه حال چی داره برای من. همون ضرب المثلی که ما گاهی از وقتا میگیم که اگر سرکه نقد باشه بهتر از حلوای نسیه است. این گونه آدم ها اهل حزم نیستن، یعنی فقط جلوی پای خودشون را میبینن و بر اساس چی عمل میکنن و بر اساس منطق حال عمل میکنن، بر اساس لذت حال تصمیم میگیرن. اما اهل حزم کسانی هستند که بر اساس عاقبت ها شروع میکنن به تصمیم گیری. امام صادق میفرمایند لیس به حازم من لم ینظر فی العواقب، کسی اگر در عاقبت ها اندیشه نکنه. یعنی اون اندیشه انسجام یافته یعنی چی؟ یعنی این که شما عاقبت پدیده ها را هم بسنج و بعد بررسی کن، اون موقع به تصمیم برس، بعد عمل بکن. حالا میدونید یکی از گرفتاری هایی که جوان های امروز ما دارن، یا مردم، حالا اختصاص به جوان ها نداره، جوان ها بیشتر، همین حال گرایی و حال اندیشیه. فقط به لذت حال فکر میکنن، به عاقبت ها فکر نمیکنن. ما توی مراتب رشد آدم ها چند مرتبه داریم. برخی از آدم ها کسانی هستن که فقط چیزهایی رو میفهمن که خودشون تجربه بکنن. بعضی از آدم ها اینجوری هم هرچی برای کسی صحبت بکنی به خرج طرف نمیره، خودش باید سرش به سنگ بخوره تا بتونه مثلا تجربه کنه. حالا اگر عقل وجود داشته باشه در اون فرد، از اون تجربه درس میگیرد برای آینده زندگی، این میشه تجربه. اینا آدم های سطح اولن. یک کمی بالاتر از اینها انسان هایی هستن که خودشون ممکنه تجربه نکرده باشن، اما از تجربه های دیگران استفاده میکنن. میگن ببینید دیگران فلان کار را انجام دادن، بعد به فلان نتیجه رسیدن، پس من هم از اونها پیروی میکنم. اینها از اون دسته اولی ها رشدش بیشتری دارن، به لحاظ فکری و انسانی رشیافته ترن. چرا رشیافته ترن؟ به خاطر اینکه لازم نیست فقط خودشون لمس بکنن. اولی ها میگن خودم باید لمس کنن. دیدید بچه های کوچیک در اون موقعی که در سن کوچیک هستن، اگر چراغ باشه، حالا الان که دیگه برای گرمایشی توی خونه ها چراغ والوره اینا نبود، اون زمان ما بود دیگه، تا دستش به بخاری، حالا بخاری گازسوز، حتی تا دستش به بخاری گازسوز نخوره و نسوزه متوجه نمیشه. حالا اگر اون بچه عاقل باشه، سوخت، دفعه بعد دیگه مراقبه. این میشه تجربه. عبرت یعنی یه درجه بالاتره. من لازم نیست خودم عرض کنم که تجربه کنم، دیگران اگر تجربه کردن، من انقدر عقل دارم که تجربه های دیگران را چکار کنم، استفاده کنم. اینها یک درجه از گروه قبلی روشیافته ترن. اما دسته سوم از هر دوتای اینها روشیافته تره. اونها چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که نه خودشون تجربه کردن، نه دیگران تجربه کردن، پدیده های زندگیشون را بر اساس پیشبینی پیامدها میتونن پیش ببرن، پیشبینی میتونه بکنه. بدون اینکه تجربه اتفاق افتاده باشه، عاقبت اونو میتونه ببینه. همون اصطلاحی که گاهی از وقتا میگیم پیر در خشت خام چیزی میبیند که جوان در آینه نمیبینه، یعنی میتونه پیشبینی کنه. اینو بهش میگن حزم، اینو بهش میگن دوراندیشی. شما گاهی از وقتا دیدید به بچه ها میگید ببین این مسیر جواب نمیده، یا این کار، این فعل درست نیست، عاقبت خوبی نداره. بچه ها از شما نمیپذیرن. شما دارید پیشبینی میکنید بدون اینکه اتفاق افتاده باشه، اما فرزند از شما نمیپذیره. شما دارید چیکار میکنید؟ دارید حزم به خرج میدید، یعنی پیشبینی پیامد. اما اون فرزند میگه باید من تجربه کنم. اینجا فرق فرزندان با والدین مشخص میشه. حالا این پیشبینی کردن پیامدها و تصمیم گیری بر اساس پیشبینی ها، این اسمش حزمه. حزم که امام علی به بچه هاش یاد داده، یعنی بر اساس پیشبینی پیامدها قبل از اینکه دوچار بشی عمل بکن. هزینه زندگیت خیلی میاد پایین تر. شما ببینید در بحث‌های اجتماعی، خب یه موقعی مکرر مثلا میبینید رهبری حفظه الله یه چیزی را میگن، میگن بابا این مسیر جواب نمیده. اما وقتی که مسئولان یا جامعه فشار میاره میگه باید این مسیر را بریم، میگه حالا برید تجربه کنید. میرن تجربه میکنن، امضا هم میکنن، آقا میاد میزنه زیرش، میگه من که از اول میگفتم اینا قابل اعتماد نیستن. حالا متوجه شدید؟ او بر اساس پیشبینی پیامد میتونه بخونه و بفهمه، اما دیگران میگن نباید تجربه کرد. و حالا جالبه، داخل پرانتز عرض بکنم، برخی ها رو آدم میبینه تجربه هم کردن همین در 12 سال پیش، که آقا با طرف وقتی که تعهد نداره قرارداد هم امضا بکنی زیرش میزنه. بازم میگن چرا امضا نمی کنید؟ آخه با کی امضا کنیم؟ اینا کسانی هستن که حتی با تجربه هم اون عقلانیتشون به کار نمیفته. کیان؟ همون بچه هایی هستن که فقط پرتقال 3 به اضافه 2 رو میفهمن، یعنی 5 پرتقال. اگر شد 30 به 3 به اضافه 2، این 30 به 3 به اضافه 2 رو نمیفهمن، باید دوباره تجربه کنن. خب این میشود اسمش حزم. ببینید امام علی علیه السلام میاد به بچه ها یاد میگه، میگه فرزندان من، برید هضم را یاد بگیرید و یاد داده به اونها هضم را، یعنی عاقبت کارها را بسنجید و پیش برید. من روایتی بخونم از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت در مورد این رفتار جملات بسیار زیبایی دارن. برای همه ما توی تربیت فرزند یک مسئله مهمه. اون جمله چیه؟ یک کسی میاد خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و بعد میگه منو سفارش کنید. دیدید گاهی وقتا کسایی میرن خدمت علما میگن به ما یه سفارشی بکنید، حضرت بهش میگن که جواب نمیدن، میگه منو سفارش کنید، توصیه کنید. حضرت بهش میگن که بگم آخه گوش میکنی تو؟ گاهی وقتا آدم تو ناسیه و پیشانی طرف میبینه که نه، همینطوری فقط اومده میگه آره. بعد حضرت جواب نمیدن، میگه آقا سفارش کنید. حضرت میگن اگر گوش بگم تو گوش میکنی؟ میگه طرف آره، ولی باز جواب نمیدن. تا سه بار این اتفاق میفته. این به جهت این است که توجه فرد را حضرت جمع بکنن. این سفارش برای فقط لغلغه زبان نیست، میخوای تو زندگیت عمل بکنی. میگه آره قول میدم که بهش عمل کنم. حضرت فقط یک جمله بهش میگن، میگن که فعنی ازن اوسی، که حالا من تو رو سفارشت میکنم. خب به چی حضرت سفارش میکنن؟ ببینید ما اینها چیزهاییست که باید به فرزندانمون یاد بدیم طبق مدل امیرالمومنین علیه السلام. اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته، هر وقت خواستی انجام بدی عاقبت او را بیندیش. عزیزان من، جوانها را باید بهشون یاد داد، بچه ها را باید آرام آرام بهشون یاد داد که چی؟ که پدیده ها و هر اتفاقی را که میخوان توی زندگیشون رقم بزنن، آینده او را بتونن بسنجن، پیشبینی بتونن بکنن که اون اتفاق میفته. شما بزرگترها اتفاق احتمالاً اتفاق افتاده براتون. گاهی وقتا به کسی میگید اگر این مسیر رو تو بری اونطوری میشه ها، به فرزندتون گوش نمیکنه، بعد میره فکر میکنه درست داره عمل میکنه، بعد میبینه نه حرف شما درست بوده. میگه من که گفتم از اول پیامدش اینه، خرابتر میکنی کار را. این یعنی قدرت هضم. فتدبر عاقبته. بعد ازت میگن ببین اگر خوب است پیامدش عمل کن، اگر پیامدش بد است عمل نکن. من همینجا یکی از مصداقهاش را خدمت شما عرض بکنم، ببینید در زندگی جوانها و نوجوانهای ما چیه. خب ما در این دورهی که به ویژه هستیم به دلایل مختلف که من الان موضوع بحثم این نیست، با مسئله حجاب و عفاف، عفاف از نظر من مهمتره، با مسئله عفاف و روابط دختر و پسر و سبک زندگی جنسی اونها مشکل داریم دیگه. یکی از چالش‌های جدی کشور ما اینه و این هم چیز عجیبی نیست. برخی از اندیشمندان پیشبینی کرده بودن حدود 10 سال پیش که یکی از چالش‌های جمهوری اسلامی در آینده مسئله زن و حجابه. میدونستن که این اتفاق خواهد افتاد. خب جوان که احساس میکنه باید آزاد باشه در روابطش با جنس مخالف، چطوری میشه جلوش رو گرفت؟ یکی از عناصر مهم این است که کسانی، خوب اینو گوش کنید، وارد رابطه های نادرست قبل از ازدواج با جنس مخالف میشن که اهل هضم و پیشبینی پیامد نیستن، فقط به لذت حال میاندیشن، فقط کیف حالشون مهمه، نمیدانن عاقبت این کارشون چه خواهد شد. من که دارم این حرف خدمت شما عرض میکنم از سال حدود 80-81-2 رو موضوع همین پدیده روابط دختر و پسر و عفاف و در ضمنش حجاب اهل مطالعه هم. تمام منابع خارجی رو توی این زمینه دیدم و در جاهای مختلف در همین تهران و جاهای دیگه بحث کردم. حتی در کشورهای خارجی روابط آزاد جنسی پیامدهای منفی داشته و الان در امریکا حدود 1000 NGO یعنی سازمان‌های مردم نهاد در مدارس اون کشور به ویژه به اصطلاح دبستان‌ها، مقطع‌های اولیه دارن چیزی را که ما تو ایران بهش میگیم افاف به بچه‌هاشون دارن آموزش میدن. چون پیامدهاشو دیدم. خب از نظر من اگر بپرسید که چرا ما در سبک حیات جنسی الان دچار این بحران هستیم، یکی از جواب‌های من اینه که من و شما تو تربیت فرزندمون مانند امیرالمؤمنین حزم و یاد بچه‌هامون ندادیم. اون جوانی که یاد نگرفته از من و شما که لذت حال مهم نیست، چی مهمه؟ عاقبت مهمه. وقتی که غریزه جنسی اتفاق بیفته، اتفاقا ما تشدید کردیم که فقط به لذت حال بیاندیش. سبک تربیتی ما متاسفانه اینجوری بوده. خب غریزه وقتی که جوان شد غریزه جنسیش گل میکنه، حالا شما میخواید بشی جلوشو بگیر، مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ جوان من و شما اگر اهل حزم و دور اندیشی و عاقبت اندیشی بار اومد، تو غریزه جنسی ایمن میشه و مسئولیت پیدا میکنه. حجاب در بحث عفاف یکی از موضوعات مهمتر و ریشه‌ای تری وجود داره که مربوط به سبک تربیت میشه. اون موقع من میفهمم چرا امیرالمومنین میفرماید برید به بچه‌هاتون حزم یاد بدید، به عارض اول میگن برید اینا رو به بچه‌هاتون یاد بدید. به بچه‌هاتون اینا رو یاد بدید. چی یاد بدید؟ حزم یاد بدید. حزم چیه؟ اندیشه انسجام یافته. حزم چیه؟ عاقبت‌ها را اندیشیدن و بعد اقدام کردن. حزم باعث میشه آدم‌ها لذت حال براشون مهم نباشه، پیامدها براشون مهم باشه. خیلی مهمه. این یک نکته در بحث حزم. و ببینید شما حالا چقدر جایگاه پیدا میکنه. حالا همین جوانی که امروز من و شما به غلط تربیتش کردیم و افتاده به دام روابط جنسی، بزرگتر میشه، از مرز امور جنسی میگذره، میره کارمند میشه، میره مدیر میشه، میره مدیر کل میشه، میره وزیر میشه، میره هر کجا میرسه، در هر اداره هر جا، اون موقع یه مرتبه دنبال اختلاسه، دنبال چپاوله، دنبال دزدیه. چرا؟ چون او فکر میکند خوشی همین لذت حاله، هرچه پول بیشتر زندگی بهتر. اینو من و شما یادش دادیم. عاقبت اندیشی نیست که این پول با تو چیکار میکنه اگر حلال نباشه، یا حتی اگر اختلاس نکنه در کاسبی خودش به دنبال چیه؟ به دنبال فقط این است که هرچه بیشتر مردم رو بتونه عرض کنم که سرکیسه بکنه، حالا هر کسی به نوع خودش. چرا؟ عاقبت اندیشی نیست. اینجور درآمد عاقبتش آقه چیه؟ عاقبت اینا پیامد دارن و عاقبت دارن. در روایات دارد که ما زندگیمون اینطوری از فعل حال و پیامد آینده است. جوون و برخی از کسانی که سبک تربیتشان درست نیست فکر میکنن زندگی یعنی فقط فعل حال، هرچی الان انجام بدی تمامه. نه، تمام نیست. میگن یه جریانی هست، میگن یه کلاغی یه بار یک کبابی دزدیده بود، بعد برد توی لونه، اهل دزدی بود توی کباب، یه زغالی به این عرض کنم که کبابه چسبیده بود، بعد که گذاشت توی لونه، خب آتیش گرفت و بچه هاش سوختن و لانه آتیش گرفت. برگشت گفت خدایا تو که میگن صبر کوچیک 40 ساله، ما که هنوز اینا نخورده مجازاتمون کردی. خدا بهش وحی کرد این مال دزدیه 40 سال پیشته، این یکی هنوز مونده. من 40 سال صبر کردم ببینم اون دزدی قبلی رو توبه میکنی یا نمیکنی. عاقبت حالا الان ما فکر میکنیم طرف آلاف و علوف برد توی کاسبی های جزءش، مثلا خیلی زرنگی کرد، سر مردم شیره مالید، نمیدونم توی شیرش آب کرد، ماستش را یه جایی، حالا در یک منطقه ما یه بار بودیم، طرف میگه اونقدر معروف بود تو محله، میگفتن عجب ماستی دارین روی چیه، خورد و با یکی از عرض کنم که کارگراش به مشکل برخورد، این کارگر اخراجش کرد. بعد اومد گفت این آقا دستمال کاغذی رو این ماستا میندازه، شما فکر میکنید روه بسته؟ من کارگر اونم، من کارم همین بود. خب اینجوری میخواد بگه من مثلا ماستم خیلی خوبه. خب این عاقبتش چی؟ حزم ایناست، فساد اقتصادی، فساد جنسی، فساد اخلاقی حتی در درون خانواده ها. من اگر به همسرم ظلم بکنم توی خانواده، عاقبتش رو نسنجم، پیش بینی نکنم، فکر کنم الان زورم میرسه میتونم حال اون طرف رو بگیرم، عاقبتش چی؟ یا مثلا یک طرف ممکنه متدین باشه، محجوب باشه، نجیب باشه، حرفی نزنه، طرف دیگه بگه عجب موقعیتی برای من شد، حالا حال طرف رو میگیرم، هی بتازه، عاقبتش چی؟ الان داری میتازی. حزم اگر باشه اینا رو مهار میکنه. حالا میبینید امام علی علیه السلام چرا حزم یاد بچه هاشون دادن؟ تو سبک تربیتی امیر المؤمنین علیه السلام حزم وجود داره. حزم یکی از کارکردهای مهم و بزرگش سروران من پیشبینی پیامده. یاد باید بدیم من و شما به بچه هامون در سنین مختلف، حالا اینا بحثای ریز تربیتی داره که اینجا دیگه جاش نیست، در سنین مختلف باید آرام آرام بهشون یاد بدیم پیامده ها چی میشه. پیامده ها همین لازم نیست شما کلمه حزم به بچه هاتون یاد بدید. الان از اینجا رفتی فکر نکنید باید بچه هم که حزم میدونی چیه. نه، حزم مهم نیست، اون محتواش مهمه. خب حالا من هنوز نگفتم امام حسن مجتبی علیه السلام چه جوابی به پدر دادن. حزم رو معنا کردم و چند روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما پاسخی که امام حسن مجتبی علیه السلام میدند خیلی عجیبه، از نظر من یه پاسخ مهمیه، و اون پاسخ این است که من اینجوری میفهمم که امیرالمؤمنین متناسب با سنی که اونها دارن یکی از کارکردهای مهم حزم را به حسنین یاد دادن. اون کارکرد چیه؟ حالا برای شما عرض بکنم و بعد توضیح بدم، اون موقع متوجه میشه که یکی از بلاهایی که جوانهای ما امروز و مردم ما امروز و فقط هم جوانها نیستن بهش مبتلان همین هست که امام حسن مجتبی علیه السلام یاد گرفته، ولی من خودم را عرض میکنم من و شما یاد نگرفتیم. خب فرزندم حزم چیست؟ امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماین حزم این است که ان تنتظر فرصتک و تعاجل ما امکنک. این جمله دو تا جمله است، ولی هر دوتاش از نظر بحث‌های تحلیلی و فقه الحدیثی باید با هم معنا بشه. یعنی تو انتظار بکشی تا فرصت فرا برسه، وقتی فرصت فرا رسید شتاب کنی. یعنی چی حالا؟ ببینید سروران من، اموری که ما توی زندگی دنیا باهاش مواجهیم یک قاعده ای داره. قاعدش این است که هر چیزی زمانی داره، هر چیزی زمان خودش رو داره. اگر زمان خودش فرار نرسیده باشد شما اقدام بکنید خراب میشه. شما مثلا فرض بفرمایید در همین قصه امام حسن مجتبی علیه السلام که خب بنا بود در کنار مزجع شریف پیامبر اکرم دفن بشن و نگذاشتن دیگه، عایشه و دیگران نگذاشتن. خب شنیدید همتون توی روضه ها که میخواستن دست به شمشیر ببرن و اقدام کنن، ولی معصومین امام حسین علیه السلام اجازه ندادن، گفتن نه. چرا نه؟ شاید اگر اقدامی میکردن میتونستن این پیکر را کنار نبی مکرم اسلام دفن کنن، اما جاش نبود، اون اقدام اونجا جاش نیست. مهم نیست امام حسن مجتبی در قبرستان بقیه هم دفن بشود، حسن مجتبی است. ببینید اولویت ها، ببینید ایناست، عیبی نداره. اگر نشد جای دیگر این عیبی نخواهد داشت. مسئله اولویت، زمان داره هر چیزی. لذا بعد از قضیه سیر الشهدا مکرر می اومدن خدمت معصومین می گفتن آقا قیام کنید، حضرت می فهمودن نه، زمان زمان قیام الان نیست. یک قاعده‌ای وجود دارد تحت عنوان زمانمندی پدیده ها. این یک قاعده است توی زندگی دنیا. ما باید به جوانها یاد بدیم، به خودمون یاد بدیم که آقا، خانم، دختر، پسر، مرد، زن، پدیده های زندگی هر کدومشون وقتی دارن. در روایتی است از امام علی علیه السلام که می فرماید الامور مرهونتون به اوقاتها، کارها و امور زندگی هر کدومشون وقتی دارن. دیدید گاهی از وقتا میگن وقتش نشده، هنوز وقتش نشده. اینایی که کشاورزن میگن ببینید این سیب وقت چیدنش هنوز نشده، وقتی که وقت شد باید چیده بشه، وقت داره. اگر دیرتر بچینید فاسد میشه، زودتر بچینید به درد نمیخوره. یا مثلا در بحث ازدواج دارد در روایات که میفرماید وقتی که آمادگی و زمین اون آمادگی ازدواج در جوان به ویژه دخترها شکل گرفت، فوری ازدواجشان برید، بمونن فاسد میشن. وقت داره، زودتر هم ازدواج بکنن از اون وقت خودش باز زندگی ها خراب میشه. هر چیزی وقت داره. حالا ما انسان ها مدل رفتاریمون دو جوره. مدل اول مدل شتاب درنگه. شتاب درنگ یعنی چی؟ یعنی هنوز فرصت فلان کار زمانش نرسیده، ما عجله میکنیم براش، شتاب میکنیم. دیدید این نسل جدید که عرض کردم جوون و غیر جوونش خیلی با هم فرقی نمی کنن تو این جهت، توی همه چیز شتاب دارن. شتاب که میخوان فوری به همه چیز برسن، فوری به همه جا برسن، فوری همه قله ها رو به فتح بکنن، فوری همه موفقیت ها رو کسب بکنن. این شتابه، در حالی که هر چیزی زمان خودش رو داره. اگر در زمان خودش اتفاق نیفته نتیجه بخش نخواهد بود. بعد جالب اینا را تجربه کنید، کسانی که شتاب میکنن پیش از اون که وقت یه چیزی فرا رسیده باشه، وقتی که فرصتش فرا میرسه آدمای کندی میشن. اینا رو بهش میگن مدل رفتاری. مدل رفتاری این است: شتاب پیش از فرصت و بعد فرصت که فراهم شد کند میشن. ببینید امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند، من حالا برخی از روایت ها را چون خیلی فرصت ندارم عرض کنم که نمیرسم بخونم، واقعا دریای عجیبی است معارف اهل بیت علیهم السلام. حالا برخیش را عرض میکنم، اگر مسئولین محترم هم به من بفرمایند، مداح محترم وقت که تشریف آوردن برای مراسم به من خبر بدن ممنون میشم. حضرت علی علیه السلام می فرمایند که من الخرقه، خرق یه نوع بیعقلی و نابخردیه، دیوونگی اینه که چی کار بکنی؟ المعاجلت و قبل از امکان، هی عجله داشتی باشی فوری به همه جا برسی. آقا صبر کن، آرام آرام، کم کم، دیگران هم یک شبه به جایی نرسیدن، اونایی که آدم موفقیان آرام آرام رفتن. اگر بخوای فوری به جایی برسی شبیه اون فواره ای که به سرعت میره بالا ولی به سرعت هم سرنگون میشه. وقت شما میبینید جوانهای ما فوری میخوان به یه جاهایی برسن، بعدم فوری هم شکست میخورن. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون هضمه نیست. حضرت علی علیه السلام میفرمایند دیوانگی و نوعی نابخردی است که شما کارهایی را که زمان داره فوری عجله بکنید. ولعنات بعد الفرصه، عنات یعنی تعنی کردن. حالا دیدید وقتش که فرا میرسه، همه امکانات برای مثلا دانش آموزتون، دانشجوتون، بچهتون فراهم میکنه که تکونی بخوره، میگه حالا وقت هست. آقا وقت نیست، وقتی که وقت شد دیگه فایده نداره، اگر اقدام نکنی میره. اینا قواعد حاکم بر زندگی دنیاست. من و شما که نمیتونیم قاعده رو تغییر بدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مردم را عجله کردن نابود کرده. عجله تو اون چیزایی که هنوز وقتش نرسیده. شتاب در این که حتما ما باید فوری به یک جایی برسیم، این هلاک کرده مردم را. ولو ان الناس تثبتوا لم يهلک، اگر تثبت می‌ورزیدن، لغت شناسا تو معنای حزم میگن حزم یعنی تثبت، یعنی فوری اقدام نکن، صبر کن، فکر کن، بررسی کن آیا زمان او فرا رسیده است یا نه، بعد اقدامتو انجام بده، این میشود حزم. حالا مدل اول که ما متاسفانه در جامعه باش مواجهیم و روبرو هستیم، مدل شتاب درنگ است، مدل شتاب درنگ. اما امام حسن مجتبی علیه السلام چی میفرمایند؟ میفرمایند حزم این است که انتنتظر فرصتک، یعنی مدل رفتاری ما جوانهامون باید اینطوری باشه، خودمون هم همینطور، انتظار فرصت. سروران من، عزیزان من، سبک تربیتی که امیرالمومنین برای فرزندان خودش داشته این بوده که به اونها یاد میداده انتظار فرصت بتونن بکشن، شتاب زده نباشن توی کسب موفقیت ها، قدم به قدم، پله به پله. این انتظار کشیدن مهمه. بچه‌ای که ما امروزه متاسفانه تربیت میکنیم توان انتظار کشیدن توشون وجود نداره، شتاب زدن در همه چیز. انتنتظر فرصتک، و بعد امام حسن ادامه میدن و تعاجل ما امکنک، حالا وقتی که فرصت فراهم شد شتاب کردن، عجله کردن. وقتی که فرصت رسید اون موقع دیگه باید به قول ما ایران ها اون نون رو چسبون به تنور، و الان اون تنور سرد بشه دیگه فایده ای نداره. ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام اینها را در خانه امیرالمومنین علیه السلام فرا گرفته است، یاد گرفته است، و امیرالمومنین در سبک تربیتی اینها را به بچه هاشون یاد دادن. ولذا میبینید انسان های شایسته میشن. من و شما هم اگر دلمون میخواد که فرزندانی مانند امیرالمومنین علیه السلام داشته باشیم، حالا ماهایش کدومم امیرالمومنین نیستیم، فرزندانمون هم به حسنه نمیرسن، انتظاری هم نیست، اما هرچه به اندازه خودش، هر کسی به اندازه خودش، به بچه هامون حزم را یاد بدیم، یعنی فکر منسجم. فکر منسجم چیه؟ یعنی اینکه عاقبت‌ها رو بتونن بسنجن و بعد اقدام کنن، پیامدها رو بسنجن. عرض کردم اگر این اتفاق بیفته، بسیاری از سوء رفتارها توی جامعه کنترل میشه، تو خانواده‌ها رفتارها کنترل میشه، عاقبت کارمون رو میسنجیم. توی جامعه، بیرون جامعه، بدحجابی و بی‌حجابی قابل کنترل میشه. چرا؟ چون فرد میفهمد این چه پیامد منفی تو زندگیش داره. وقتی که دستش میرسد به مدیریت ها، اونجا سوء استفاده مالی و موقعیتی نمیکنه، از رانت استفاده نمیکنه، چون میدونه اینا چوب داره. اونم به ویژه در نظام جمهوری اسلامی که پایه اسلام نوشته میشه هر کاری که اون مدیر بکنه. اینا به خاطر این است که اون حزمه نیست. اگر حظ باشه، جوان توان انتظار کشیدن باید داشته باشه، باید بدون هر چیزی وقت خودشو داره. اندیشه منسجم یعنی این که بررسی کنه وقت هر چیزی رو بتونه تشخیص بده، تشخیص فرصت. و این توی زندگی من و شما باید به بچه ها یاد بدیم به تناسب سنهاشون، و بعد یاد بدیم که هر موقع فرصت فرا رسید فوری باید انسان از اون فرصت برای انجام امر خیر استفاده بکنه. اون موقع است که زندگی ها به شدت تغییر خواهد کرد و اون سبکی از زندگی را ما خواهیم داشت که اهل بیت علیهم السلام ازمون انتظار دارن. من البته وقتی که میگم اهل بیت انتظار دارن، معناش این نیست که اهل بیت به زندگی خوب من و شما نیاز دارن. اونا دلشون میخواد ما هم خوب زندگی بکنیم، درست زندگی بکنیم، آموزه های اونها آموزه هایی است که زندگی را برای ما می سازه. و ما متاسفانه می گفت دست ما کوتاه و خرما برنخیل. گاهی از وقتا ما فکر می کنیم که زندگی خوب در جای دیگری است، در حالی که در معارف دینمون آموزه های زندگی ساز بسیار وجود دارن. خب سپاسگزارم از همه شما و امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بهره‌مندی از معارف اهل بیت علیهم السلام را برای ساخت زندگی بهتر خودمون بدهد. من دیگه وارد بحث بقی نمیشم، همون جمله اول اکتفا میکنم که هرچند اونها تخریب کردن اون بقاع متبرک را، اما برای من و شما چون هوشمندیم به برکت تفکر شیعه، نبود ساختمان به معنای فراموشی اهل بیت و فرا نگرفتن آموزه های اونها برای ساخت یک زندگی بهتر نیست. امیدواریم که موقعی هم فرا برسه بتوانیم اونجا هم بقاع متبرک و در شأن اهل بیت علیهم السلام را برپا کنیم تا خودمون از اونها بیشتر از اون اماکن متبرکه بتونیم استفاده بکنیم.